أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پنجمین جهت از جهاتی که مربوط به مسئله عرش است این است که اکنون که ثابت شد عرش از خود سمن نیست، آیا باید از نقدین باشد یا از مطلق مال؟ چون اگر عرش از خودی سمن باشد دیگه این جهت پنجم مطرح نمیشه، ولی اگر ثابت شد که عرش از متن سمن نیست از مال دیگر است، اون مال آیا نقدی از نقود رایجه مملکت است یا ای مال کان فیه وجوه و اقوال؟ یک قول این است که عرش از خصوص نقدین است ولا غیر، و اگر ترازی کردن بر اخذ عرش از غیر نقدین این به عنوان بدل العرش است نه نفس العرش. قول دوم آن است که در مسئله غرامت چه عرش چه غیر عرش هیچ تعینی در نقد نیست، صرف مالیت است. در باب غرامت اگر کسی مغترم بود و باید ادا میکرد اختصاص به نقد ندارد، ای مال این کان. قول سوم تفصیلی در مسئله است که اگر تشاهی بین دائن و مدین رخ داد محور اصلی نقدین است، اگر تشاهی نبود ترازی بود ای مال کان خود اون مال غرامت است نه بدل از غرامت. این وجوه و اقوال تو مسئله هست. مرحوم شیخ انصار رضوان الله علیه فرمایشی رو از علامه نقل کرد، خودشون از قواعد علامه سخنی دارن، شارح قواعد یعنی محقق ثانی مطلبی دارد، مرحوم شیخ نقدی دارد که تفصیل اون نقد شاید لازم نباشد، اگر ضرورت ایجاب شد مطرح بکنیم. اما الان عناصر محوری بحث این است که عرش را از کجا باید داد. ما اگر در باب خصوص عرش نصی می داشتیم که عرش را از چه باید داد مسئله حل بود، ولی چون عرش به عنوان یک غرامت هست و شش مبنا در باره عرش بود، باید اصل کلی بحث بشه که غرامت محور اصلیش آیا نقد است یا غیر نقد. خب طبق اون مبانی ششگانه گذشته، اگر چون چه ما عرش را از باب زمان ید بدانیم، در زمان ید مثلی مثل به قیمی قیمت، اگر چنونچه اون کالا مثلی بود خب غرامت به خود مثل است، و اگر چیزی به جای مثل بیاید این بدل الغرامت است نه متن غرامت، زیرا در مثلی مثل و در قیمی قیمت. این بر اساس اینکه زمان عرش زمان ید باشد، و اگر زمان معاوضی بود که قول دوم و سوم بود، قول دوم قول مرحوم شیخ بود که زمان معاوضی است انشاءً، قول سوم زمان قول فرمایش مرحوم اسلام کاظم است که زمان معاوضی است لبن، به حسب ظاهر به ذهن می آید که باید از سمن داده بشه، ولی هر دو بزرگوار فرمودن از سمن متعین نیست. حالا که از سمن متعین نیست باید از غیر سمن داده بشه. باید ببینیم که از غیر سمن داده بشه یعنی چه، از چی داده بشه؟ آیا اصل مالیت هست یا خصوص نقدین؟ ما باید الان دو مطلب اساسی رو اینجا مطرح کنیم. یکی این که اصلا عرشگیری نسبتش به معامله چیست؟ دوم این که اصل غرامت را ما به طور کلی بر اساس قواعد اولیه حل کنیم. اما اون مطلب اول که نسبت عرش به معامله چیست؟ در این که اگر کسی کالایی رو فروخت به قیمت صحیح و این کالا معیب درآمد و مشتری خیار عیب داشت و نخواست عرض رد کند، حالا یا در اثر تصرف یا عدم یا علل دیگر نخواست رد کند یا نتوانست رد کند، باید عرض بگیرد. سهم عرش، جای عرش در معامله کجاست؟ آیا عرش برای آن است که سطح معوض را بالا ببرد تا هم سطح سمن بشود، یا سطح سمن را کم بکند هم سطح معیب بشود؟ این عرش نقشش چیه؟ مثلا کالا فرش صحیح قیمتش 100 تومنه و معیب 20 تومنه و این شخص فرش را به عنوان صحیح فروخت و 100 تومن گرفت و مشتری خیار عیب دارد، اگر خواست رد کند که این فرش معیب رد میکند و فروش استرداد میکند، بحثی نیست. اما اگر خواست عرش بگیرد، این سهم عرش چیه؟ عرش چی کار است؟ این عرشی که بایع میدهد یعنی چی؟ معناش آن است که من این کالای معیبی را که دادم، این کالای معیب رو الان با دادن عرش سطحش رو میارم بالا، یعنی اون 20 تومن که تفاوت هست به مانند آن روی این فرش میگذارم، فرش معیب را داد، 20 تومن را داد تا سطح این معیب را و مبیع را بیاره بالا و هم سطح سمن بکنه. این معنای عرش. یا معنای عرش آن است که مقداری از این سمن را پس میده، این 100 تومنی که گرفت میشه 80 تومن، تا این 80 تومن هم سطح این معیب بشه. عرش چیه؟ آیا عرش برای بالا بردن سطح معیب است تا به اندازه سمن بشود، یا کم کردن سطح سمن است تا به اندازه معیب بشود؟ عرش چی؟ عرش چیکار است؟ اگر ما یه فتوا اینجا دادیم گفتیم عرش متمم معاوضه است، یا برای آن است که سطح معیب را ببره بالا و هم سطح سمن بکنه، یا سطح سمن را بیاره پایین و هم سطح معیب بکنه، یعنی این عرش را در حوزه تعویض راه دادیم، یعنی عرش را متمم معاوضه کردیم، یعنی باید تا آخر پایین حرف بیستیم. یعنی چی پایین حرف بیستیم؟ یعنی این عرش را وارد حوزه معامله کردیم. اگر عرش را وارد حوزه معامله کردیم، باید به همه لوازمش ملتزم باشد. مثلا اگر نقدینی را تو بازار صرافی فروختن و یکی معیب درآمد، اینجا هم خیار عرش دیگه، خیار عیب دیگه، وقتی خیار عیب شد، مشتری اگر رد کرد، خب این معامله برمیگرده و فاسد ابطال میشه و ثمن به صاحبش، مبیع به صاحبش برمیگرده و چیزی نیست. اما اگر چون چه خواست عرش بگیرن، عرش را اگر شما در حوزه تعویض راه دادید، متمم معاوضه قرار دادید، یا در حوزه معوض قرار دادید، معوض رو بالا آوردید تا هم سطح سمن بشه، یا عوض را کم کردید، سمن را کم کردید تا هم سطح معیب بشه، یعنی تو حوزه معاوضه وارد شده. اگر در بازار طلا فروشا اینها سمن و مسمن با این عرش تعویض شد، عرش وارد حوزه بیع و نقدین میشه. چون وارد به حوزه بیع نقدین بشه، باید در مجلس عقد اخذ بشه، قبض بشه دیگه، و چون در مجلس قبض اخذ نشده، این معامله میشه باطل. شما این را آوردید تو حوزه بیع صرف، اگر عرش متمم معاوله و متمم معاوضه است، تو همین مدار بسته معامله صرف قرار می گیرد، باید قبض بشود و در مجلس که قبض نشده این معامله باید بشه باطل. چرا ملتزم نمیشید؟ برای آن است که حق هم دارید ملتزم نشید. ما ملتزم نمیشیم، نمیگیم معامله باطل میشه، برای اینکه عرش در حوزه معاوضه نیست، عرش متمم معاوضه نیست، عرش برای بالا بردن سطح معیب یا پایین آوردن سطح سمند نیست. عرش یه کرامات جدیدی است، مخصوصا فرمایش مرحوم آخوند که فرمود یه تعبد خاص است. ما هم که قول ششم قبول کردیم رو همین در میاد، اون هم که مثل مرحوم شهید هم سال شهید تبدن یه غرامتی است که شاعر مقدس جعل کرده رو همین در میاد. عرش تو حوزه تعویض راه ندارد که متمم معاوضه باشد، گرچه به حسب ظاهر به معاوضه مرتبط است، اما کاملا از حوزه بیع و بیع و ثمن جداست. یه غرامتی است که شاید باید بدهد، بدن اینکه هیچ کس این لوازم ملتزم نمیشه. معلوم میشه که تو حوزه تعویض دخیل نیست، نه برای تصمیم معیب است نه برای تنقیص ثمن. بس این عرشی. خب این مطلب اول. مطلب دوم اینه که الغرامت ماهیه. ما در خصوص این روایات چه صحیحه زراره، چه مرسله جمیلی مدرا، چه نصوص دیگر در لو عرش العیب مشخص نکرده، و یقینا شارع مقدس نخواست ابهام گویی بفرماید اینطور نیست. این رو گذاشته به غرائز و اغلا. ما به غرائز و اغلا مراجعه میکنیم ببینیم که غرائز و اغلا در غرامت ها چی میبینن. غرائز و اغلا این است که اگر چنونچه اون ما اون زمان زمان ید باشد، محور اصلی قیمت است و سخن از مثل نیست، لا شخصا، لا صنفا، لا نوعا. مثل شخصی که فرض ندارد، مثل صنفی و مثل نوعی فرض ندارد، برای اینکه شما یه نسخه خطی داشتید، این نسخه خطی رو دیگری تلف کرده. اینکه چاپی نیست که شما برید یه کتاب دیگه مثل این بیارید، این مثل ندارد اصلا. این ظرف عتیقه سابق بود، دستساز یا غیر دستساز، این مال چند سال قبل بود، اصلا این مثل ندارد شما مثل بیارید که، این میشه قیمی. نه صنفاً مثل دارد نه نوعاً. گاهی ظروف ها و فرش ها و امثال زارک هست که از کارخون ها برمیاد، حالا اگر صنفاً مثل این نبود نوعاً مثل این هست، با یه تفاوت قابل ترمیمه. اما یه چیزی دستساز بود، مال چند سال قبل بود، یک نسخه خطی بود، مال چند قرن قبل بود، آخه اینا که نه صنف، نه مثل صنفی دارد نه مثل نوعی، این جز قیمت چیز دیگه نیست. پس بنابراین این اصلش به قیمت برمیگرد. اگرش کسی خواست، یعنی قیمت هم نقد دیگه، پس تعین در نقد دارد. اینکه برخی از آیون خواستن بگوین ما هیچ جا غرامت که متعین در نقد باشه نداریم، این سخن ناسوابه، پس ما داریم. و اگر خواستن اون طرف غاصب بمانند اون یک کالایی را به عنوان ترمیم بدهد، این بدل اون قیمت است نه خود قیمت، برای اینکه این قیمی قیمت میخواد. پس اگر کسی بگوید که غرامت مطلقا در نقد هست، این تام نیست، برای اینکه در مثلی مثل است. اگر کسی بگوید غرامت اصلا متعین در نقد نیست، این سخنم درست نیست، چون در قیمی قیمت است. اگر در قیمی حرف اول رو نقد میزند، اگر کالایی را خواستن بدن میشه بدل القیمه، بدل الغرامه. و اگر چون که در مثلی خواستن نقد بدن، این نقد میشه بدل الغرامه. اینطور نیست که شما بالقول المطلق بگید در جمیع موارد غرامت ها نقد است یا در هیچ مورد غرامت نقد نیست. نه خیر، مثلی مشخص است، قیمی مشخص است، اصل در مثلی مثل است، در قیمی قیمت است، نه اند ترازی هر چرا که پذیرفتند بدل از اون اصل است، در مثلی اگر به قیمت راضی شدن بدل الغرامه است، در قیمی اگر به کالا راضی شدن بدل الغرامه است و مانند اون. اما در مقام ما بنابر فرمایش مرحوم آخون رضوان الله علیه که فرمود این تعبد است، باید بیاریم شارعی که تعبد کرده، شارعی که مال مشخصی رو تعبد نفرمود، فرمود لا عرش العیب، عرش هم بازار عقلا که عرضه بکنیم میشه همون نقد، اصل اولیش نقده و اگر کالا باشد اون کالا بدل نقده. خب پس بنابراین ما چیزی در اون اول این شد که عرش در حوزه تعویض راه ندارد هیچ، و عرش میشه غرامت. حالا غرامت ها را باید مشخص کرد، غرامت ها در مثلی مثل است، در قیمی قیمت است. در مقام ما که شارع مقدس قیمت جعل کرد فرمود عرش ال ای، باید به غرایز و اعلا مراجعه کن. مطلب بعدی آن است که اگر مثلی باشه معلوم میشه مثل داره دیگه، مثل واحد های صناعی، یه چیزی که از کارخونه تولید میشه امثال داره دیگه. نه لازم نیست که اینو تکه تکه بکنن که این اگر چون چه اون سمن رو میگیرن مثل اون رو میدن دیگه، این معیب رو میگیره مثل اون میده، یک سالم به میده، این معیب رو تحویل میگیره سالم تحویلش میده. خب اگر چون چه به این صورت در آمد که ما اصل در قیمی قیمت شد، کالا میشه بدل، اصل در مثلی مثل است، قیمت میشه بدل و مانند. حالا در مقام ما معیار چیه؟ آیا نقد است؟ عرش که بودن میدان نقد است یا غیر نقد است؟ معیار چیه؟ در مقام ما که یک شخص شعر مقدس دو قور مبنای ششم که ما پذیرفتیم که حق تقریم دارد، یا مبنای پنجمی که مرحوم شهید اینو فرمودن که یک غرامتی است بالفعل در ذمه فروشنده، این غرامت ها وقتی خوب ارزیابی بشه میبینیم چند بخش است. یه بخش هستی کسی مال کسی رو طلب کرده، خب مالش کلیت مال است، دینی گرفته از او، دینی گرفته، خب اصل مال در ذمه او مستقر است، دینی گرفته باید برگردونه دیگه، پولی گرفته باید برگردونه. یه وقت است که نه، حالا یا پولی گرفته یا کالای نسیه خریده و یه کالای خریده با نقد یعنی پول رایج در ذمه خریده، خب اصل مال در ذمه او هست. در مقام ما که یک شیء خارجی به عهده او شارع تقریم کرده، این گذشته از اینکه مثلی نیست، یه مالیت کلی هم نیست، یه مال شخصی است که در عهده این شخص است نه در ذمه او. میبینید عرف بین ذمه و عهده کمیش فرق میگذارد. اگر چنونچه یه مال کلی باشد در ذمه کسی، مشخص نیست، این لونی نیست، یه پولی از او وام گرفته باید برگرد. یه وقت است نه، یک کالای مخصوصی رو غصب کرده یا کالای مخصوصی رو تلف کرده. در غرایز و عقلای چی میگن؟ میگن این مال باخته به این شخص مسلف و قاصب میگوید اون گوسفندی که تلف کردی بده، یا کتابی را که از بین بردی بده، یا فرشی را که ضایع کردی از بین بده. این مستقیما وقتی که میخواد مطالبه کنه مال خودش رو مطالبه میکنه، میگه فرشمو بده. این حرفو میزنه، این حرف رو کسی یاد عرف نداد، این حرف چه فارسی، چه عربی، چه عبری، چه سریانی، چه یونانی، تو همه زبان ها هست. یه زبان بین المللیه. زبان بین المللی زبان غریزه است. میگه کتابمو بده. میگه فرشمو بده. خب این رو شما باز بکنی، با اینکه فرش رو تلف کرده، کتاب رو تلف کرده، این میگه گستندم بده یا فرشم بده یا کتاب بده. این یعنی چی؟ یعنی این غیر از اون مالیتی است که در ذمه مستقر است. اگر یک مالیتی در ذمه مستقر باشه، کسی به دیگری وام داده باشه، یه مال کلی در ذمه اون بدهکار مستقر است. اما وقتی این شخص این مال کسی عین کسی را تلف کرده، درست است که این مالیت دارد، ولی اون لبه معامله، اون لبه حمله، اون خط مقدم و خاکریز درخواست عین ماله. می کتابم بده، فرشم بده. اگر این مثلی بود که مثلش میگیره، اگر این قیمی بود قیمتش میگیره، اما این مستقیما به طرف کالای خودش میره، میگه اون عین بده. این که میگه اون عین رو بده، اون کالا رو بده، یعنی تو متعهدی که اون رو بدی. چه مبنایش پنجم که مرحوم شهید اینا گفتن، چه مبنای ششم که مختار ما بود. در مبنای پنجم خود مال را به زهرشون فرماش در غرامت شرعی است که باید بپردازی. رو مبنای ششم اون وقتی که مشتری که خیار عیب دارد تقریم نکرد، چیزی رو نخواست، که خب نخواست، ولی وقتی میخواد تقریم کند، در عهده او این است که همین مال را بده. خب ثمره فقهی این چیه؟ ثمره فقهی اینه که این عین در عهده اون غاصب یا مسلف یا من علیه الحق هست، به طوری که لو فرض محالا این عین برگرده به حالت اولی، میشه ملک همین شخص و بر او واجب است که این رو برگردونه. دیگه نمیتونه بگه به این که این مال شما تلف شد. اونقدر این مال در ذمه، در عهده، نه تنها در ذمه، در عهده این غاصب به متلف هست که لو فرض محالا اگر این مال برگرده، مال صاحب مال میشه. خب این که فرض است و مصرف فقهی ندارد. اثر فقهی چیه؟ بگن اثر فقهی اینه که این مال در عهده متلف هست، اینقدر هست، اینقدر هست، اینقدر هست، اینقدر هست تا بگیرد. وقتی که میخواد ادا کند بگیرد. چرا برخی از فقها ها میگویند به اینکه مال اگر هست که باید عین مال را برگردونه، اگر تلف شد قیمت یوم تلف را باید بده یا قیمت یوم الادا را؟ چرا این مطلب دقیق تو فقه مطرحه؟ چرا فقه های بزرگ بار فرق گذاشتن بین قیمت یوم الادا و قیمت یوم الطرف؟ و حق این است که قیمت یوم الادا را باید بده. چرا؟ چون میبینید الان قیمت ها خب گاهی میبینید فرق میکند به اینکه در هر ماهی این قیمت کالاها و اجناس فرق میکند. آیا در این گونه از موارد شخص قیمت یوم تلف را باید بده یا یوم الادا را؟ تا این عین تلف نشد که خود این عین موجوده، این شخص نباید قیمت بده که عین را باید برگردونه. اگر تلف شد فوراً منتقل به قیمت نمیشه، اون شخص موظف است همین را بده. از کجا موظف است؟ برای اینکه اغلاط و غرائزشون اینه که میگه آقا فرشمو بده. اینه که میگن فرشمو بده، معلوم شه هنوز فرش منتقل به قیمت نشده، هنوز این فرش در ذمه اون طرف هست. حالا که اون دارد ادا میکند، وقتی خود ادای فرش ممکن نبود، وقت قیمتشون میدن، میشه قیمت یوم الادا. تا سخن از ادا مطرح نشه، عین کالا تو عهده، عهده یعنی عهده، نه صرف مال است که در ذمه باشه، عین عهده در ذمه اون غاصب است. لذا این آقا میگه آفرشمو بده. کسی یادش نداد که بگو فرشما بده. فقیه میگوید که اینی که تو غریزه است، شارع این رو غریزه رو بهش داده و همین غریزه رو امضا کرده. این میشه فرق دقیق فقهی. اینکه بزرگان گفتن قیمت یوم الادا معتبر است نه قیمت یوم التلف، میگم بسیار خوب تلف شد ولی این فرش رو میخواد. لو فرز محالن این فرش دوباره برگرده، این آقا فرش رو میخواد. نه اینه که در یوم التلف دالان انتقالی داشته باشه عهده این شخص از عین به قیمت شده باشه که لو فرز محالن ولو با اعجاز این فرد این برگرده این شخص باز قیمت بدهکار باشه. این طور نیست. لو فرز محالن این فرش برگرده مال مشتری است، منتقل نشد. وقتی منتقل میشه که این صاحب حق بیاد حقش رو بگه فرش هم بده، اون میگه فرش تلف شد، میگه حالا قیمتش بده. لذا قیمت یوم الادا را باید بده نه قیمت یوم التلف را. حالا اگر مسئله قصب بود، قاصب مأخوذ به اشرق الاحوال است و مطلب دیگه است، ولی راه فنیش اینه. این که مردم میگن آقا شما پرشمو بدید من میشه غریزه است، این دیگه به عرب و غیر عرب ندارد که. این غریزه را شاعر خدا داد و رو همین غریزه را امضا کرد، معلوم میشه که مردم عین مال خودشون رو میخوان. و همین جهت است که بسیاری از این بزرگان محقق فقهی فتواشو این است که قیمت یوم الادا را باید بده نه قیمت یوم التلف را. در روز تلف همچنان این کالا در ذمه او هست. بله، نمیخواد بده که محال باشه که. اعتبارش چه استحالی داره؟ اگر بخواد بده بله محاله، اما اعتبارش که استحاله ندارد که. این فرش بدهکاره. بسیار خوب، بسیار خوب. اون معمول میشه ادا معیار است. اینکه شما حالا ببینیم اینکه با تقریم بکند، خب پس این کلی اون در موارد امورتونه. در مسئله عرش و امثال عرش سخن از یا اخذ الغاصب به اشق الاحوال امثال زالش نیست، ولی این راه هست که میخواد تقریم بکند. میگد آقا شما باید وصف و سهر رو با هم میدادی، کالای صحیح میخواستی من بدی. این در جریان عرش سخن از یوم التلف و یوم الادا نیست، منتها سخن از یوم البیع و یوم الاداست. اون روزی را که میفروخت این صحت اینقدر سهم داشت در افزایش قیمت. امروز که یوم الاداست ممکن است که سهم بیشتر یا کمتر داشته باشد، لکن چون در عرشگیری تفاوت صحیح و معیب رو میسنجن، یک این نسبت را از اصل سمن کسب میکنند، دو ممکنه تفاوتی داشته باشه. جهت ششم یا هفتمی که بخواست خدا در پیش داریم اون در باره همین مطلب است که عرش نباید مستوعب کل قیمت باشد یا کل سمن باشد. ولی منظور ما این است که وقتی گفته میشود قاصب مأخوذ به اشق الاحوال است، یعنی از یوم الغصب تا یوم التلف و از یوم التلف تا یوم الادا در تمام این موارد اون اعلى القیم را ملاحظه میکنن، از غاصب میگیرن. چرا؟ برای اینکه این غاصب خدا غریق رحمت کنه، این البته دیگران هم خوب فهمیدن ولی رو تحلیلات مرحوم آخونده، غاصب وقتی که دست گذاشت رو مال مردم، دست رو چند طبقه گذاشت، یکی جرم مال است، یکی مالیت مال است. در جریان مهر و امثال مهر چرا فتوای بعضی از آقایون اینه که مهر را باید به قیمت روز داد نه مال 50 سال قبل؟ چرا نباید اون تورم ملاحظه کرد؟ چرا باید قیمت خرید ملاحظه کرد؟ برای اینکه اگر خود جرم این اسکناس، جرم این مال مهر بود، بله خب این 10 تومن مهر بود، 10 تومن باید بده. اما الان که 70 سال 80 سال گذشت، اون 10 تومن که به این ارزش نیست، رو مالیت اون مهر معیار است. قبلا با 10 تومن میشد مثلا فون مقدار زمین تهیه کنی، الان باید معادل قیمت اون زمین رو بده. خب برای اینکه یه مال داریم که اون جرم اسکناس است، یه مالیت داریم که قدرت خرید و ارزش است. این غاصب که دست گذاشت رو مال مردم، رو جرم مال مردم دست گذاشت، 1. رو مالیت که قدرت خرید گذاشت، 2. این مالیت اگر کم و زیاد شد بالا آمد، اون روزی که این مالیت بالا آمد مال اون مقصوب منه دیگه. پس ایشون روی اون مالیتی که مال مقصوب منه هست هم دست گذاشته. وقت علال ید ما اخذت حتی تعدی او رو میگیره. لذا غاصب مأخوذ به اشرت الاحوال است. علال غیام رو باید بده. اون یه راه دیگه است. اما در جریان عرش که از این قبیل نیست. عرش که سخن از مأخوذ به اشرت الاحوال و امثال زالش نیست. عرش تقریمه. تقریم اینه که می آقا ما رو بده. این مال هم بده، اگر عین مال موجود است این مطالبه رواست و باید برگردونه. اگر عین مال موجود نیست قیمت مال، ولی اون روزی که او به سراغ بدهکارش می رود بگه مال منو بده، معلوم میشه تا اون روز این عین به قیمت تبدیل نشده. پس اگر در وسط ها تلف شده باشه و این کالا از عین به قیمت تبدیل شده باشه و این شخصم بدونه که یه ماه قبل تلف شد، دیگه نمیتونه مطالبه بکنه بگه که آقا مالمو بده، که میگه قیمتش بده. این که میگه مالمو بده معلوم شه تا ظرف ادا مال در عهده اون طرف است. لذا قیمت یوم الادا رو باید بپردازه. خب در جریان عرش همین طوره. اگر بنا شد نسبت سنجی بشه، قیمت گذاری بشه، قیمت صحیح و قیمت معیب یوم الادا رو میسنجن، تفاوت میسنجن، این تفاوت رو از اصل سمن کم میکنن. پس این قولی که برخی، چون 3 قول در مسئله بود، یه قول این بود که در غرامت ها اصل نقدین است، غیر نقدین بدل اوست. قول دوم این است که اصلا نقدین معتبر، چیزی معتبر نیست، مطلق مالیت است. قول سوم آن است که در صورت تشاه نقدین معتبرند، در صورت ترازی ای مال کان. روشن شد که این قول دوم قول ناسواب است. این که می‌فرماد به این که اصلا نقدین معتبر نیست، فرق نیست اصل مالیت است، نه، در مسائل قیمی اصل قیمی نقد دیگه. حالا یه کسی یه کالای نسخه خطی کسی از بین بوده میگه حالا من یه ظرف به شما میدم، میگه به ظرف میشه در دران میخورد، من قیمت این رو فلان عتیقه رو یا فلان چیز رو قیمت بکنم، قیمتش رو قیمت روز باید من برگردونیم، حالا من اگه خواستم فرش رو میگیرم یا ظرف میگیرم یا نمیگیرم. پس این فرمایش که اصلا قول دوم که اصلا نقد وچی ندارد، جمیع مالیت علا مالیت به جمیع اقسامها علا بزان سوا است، این درست نیست. عمده آن است که ما عرش را در حوزه بی راه ندیم. عرش نه برای آن است که سطح معیب را بالا ببرد تا با سمن هم سطح بشود، نه برای آن است که سطح سمن را بکاهد تا با معیب هم را بشود. در حوزه معاوضه راه ندارد، یه غرامتی است. حالا یا غرامت تعبدی است، ولو ما که قول ششم رو قائلیم یا مرحوم شهیدی قول پنجم رو قائل است، این از راه تعهد مالی به دست آمده ولی وابسته به معاوضه است، نه متمم معاوضه. الحمدلله رب العالمین.